حدود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. با اجازه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانم. همه اکنون که آمدم دیوان رو باز کردم، چشمم به یک غزل افتاد که یک بار دیگه هم خدمت رو خوندم. توجه فرمایید به این شین آخر هر بیت، ببینید که لطافت عاشقانه رو چگونه بیان میکند این شین. حتی میخوام خدمتتون بگم که این زبان عاشقانه سعدی خیلی سنشوال و حتی سکشوال هم شده. ملاحظه فرمایید لطافت و زیبایی رو با همین کاربرد این شین. رها نمی کند ایام در کنار منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. همون کمند بگیرم که صید خاطر خلق به خود همی کند و درکشم به خویشتنش. ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف، که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش. غلام قامت آن لعبتم که بر قد او بریدند لطافت چو جامه بر بدنش. به به، ز رنگ و بوی تو ای سرو قد سیم اندام، برفت رونق و رونق نسرین و باغ و نسترنش. یکی به حکم نظر پای در گلستان نه، که پای مال کنی ارغوان و نسترنش. خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز، که بر کند که بر کند دل مرد مسافر از وطنش. عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل، صبا به شهر در آورد بوی پیرهنش. شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار، بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش. در این روش که تویی گر به مرده در گذری، عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. بله، از این زیباتر دیگه میسر نیست. حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله، نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی. ببینیم چگونه غیر مستقیم متن فوق‌العاده‌ای کرده از ابوبکر سعد بن زنگی. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. تنها فتنه‌ای که مانده است، عرض کنم که این سعدی است که بر جمال تو و خلق بر سخن سعدی. بله، غزل‌های سعدی ابتکاری از خود اوست. غزل‌های حافظ بزرگ هنرمند بی‌نظیری است. کم غزل ابتکاری داریم در حافظ. همواره نظر به این اون دارد، اما اون چنون این مرد استاد نابغه است در سخن که کار خود رو کرده. بله، من غزل به این لطافت و زیبایی کم سراغ دارم. دو لغت هست، یکی برکند و برکند. و برکندن که معلوم است، چراغ برکردن، چراغی برکند، یعنی چراغ روشن کند. خب از این هم بگذاریم. عرض می شود که ما مشکل زیاد داریم هموطن، تعارفات زیاد داریم، تکلفات زیاد داریم. عرض کنم که در گفتن حقیقت صرفه‌جو هستیم بعض اوقات. مصالح عموم و جامعه رو کم در نظر می گیریم، مصالح خیشتن. اینها همه حاصل تربیت استبدادی است. خدمت شما عرض کردم که در جامعه استبدادی جامعه بایستی از صحنه بیرون باشند. جارو میکند سیستم های استبدادی، فرق نمیکند پوتینی، نالینی، فاشیستی، توتالیتر، غیره و ذالک. جامعه رو نمیخواد درگیر مسائل عمومی و ملی بکند. قدرت رو هم تقسیم نمیکنه، همه شو برای خودش میخواد. ماشاءالله، یه روز بنده گفتم این دیکتاتورها بیشترین عشق رو دیکتاتور با آزادی دارد. دلیلش هم اینه که همش برای خودش میخواد، به هیچ کس یک ذره نمیده. این است که میبینم بعض هموطنان عرض می شود که چون وضعشان خوب بود است و خوب هست در اون دیکتاتوری و این دیکتاتوری، اون چنون دفاع می کنند و اینها، واقعا احساس تأسف میکنه. یا وای هموطن، تو که نمیدونم مغازه جواهر فروشی داشتی، قالی فروشی داشتی، نمیدونم بساز بفروشی داشتی، وضعت خوب بود، پرش داشتی در ایران، پات فرانسه بود، سیستان هم رفته بودی، به درغوزآباد هم سر زده بودی، گرسنگان بلوچستان هم دیده و نشسته بودی باشون، در حلبی آباد هم یک شب رفتی اونجا بنشینی با فقرا غذا بخوری، یا فقط جیب خودت چون پر بود خیلی جهان زیبا بود. حالا که عرض کنم یک کمی به سختی افتادی و اونجا با نبودن رقابت ها و بسیار بودن پول در دست شهری ها خیلی راحت میخریدی، یک دلار میفروختی 100 دلار، حالا به زحمت افتادی میخری 5 دلار، باید بفروشی 6 دلار، چون رقابت است در این کشور. عجب روزگاری بود، وای وای وای. خب بگذاریم. عرض میشود که بله، اینا مشکلات فرهنگی ماست، ما تعلیم و تربیت سیاسی نداریم، کار سیاسی هم بلد نیستیم، مصلحت مملکت هم اصلا برای ما اهمیتی نداره، برای بسیاری از ما اونجا به جیب ما نگاه میکنیم. و بعض اوقات مینشینیم و جلوی دوربینی در یک پشت بلندگویی واعظ هم میشویم، بدبختی اینجاست، میخواهیم که جامعه هم عرض کنم که سمت و سو به جامعه هم بدهیم، مشکل از اونجا میشود. ناگه ها مینشینیم میگیم آقا اگر به این دین محترم خدا اون نکرده خدشه‌ای وارد بشود، جهان زیر و رو می شود. آقا دین برای چیست؟ مگر نه اینکه دین برای فضیلت بوده و برای اخلاق بوده است، مگر نه اینکه برای جلوگیری از دزدی و دروغ و عرض می کنم که نزولخاری و غیره و ذالک و اینها بوده است. پس کجاست امروز که نان و دین می خورن مردم ایران؟ پس این همه رذالت که در این مملکت هست، از بام تا شام، از هرزگی، فحشا، دزدی، دروغ، جنایت، اساسا شما یک فضیلت پیدا کنید در این دستگاه تا ببینیم که اگه دست به دست بزنیم چه میشود، خراب میشود. بابک دوست من زنگ زده امروز، یک ساعت و نیم صحبت میکرد، گفت آقا این همه چی شده کلاه شرعی، دزدی هم شده کلاه شرعی، نزول هم کنه. گفتم چطور؟ گفت مثلا فرض بفرمایید یکی میخواد 100 میلیون به کسی بده، خب 150 میلیون باید پس بگیره بابت نزولش، اما چون نزول در آیین شرع محمدی و آیین مصطفی نزول حرام است، می نویسد من این برگ کاغذ رو از ایشان خریدم 150 میلیون تومان، کلاه شرعی رو گذاشت، نزولش هم گرفت. فحشا بد است در اسلام، میگن فحشا بد است. آقا مگه این صیغه کردن جز نشر فحشا چیز دیگری مگر هست؟ تعریف کنید صیغه را. میگوید به مدت معلوم و مبلغ معلوم این خانم خودش اجاره بده به این آقا، و تعجب من واقعا از بانوان محترم هست، بیشتر از مردا، از بانوان. چند بمب گذاشتن در پاکستان، 130 نفر بیگناه رو کشتن. برای چه کشتن؟ چون سرداران اسلام عزیز نمیپذیرن که یک زن سیاسی باشد، به جهت اینکه زن ناقص العقله. حالا میخوام خدمتتون در باب این لغت صحبت کنیم، ببینیم واقعا وقتی میگوین 4 تا چشم یک زن برابر 2 چشم یک مرد هست، آیا واقعا این باز هم برابری هست یا نه؟ وقتی میگوییم فرض کنیم این تانک مثلا خیلی تانک خوبی است، اما زرهش ضعیف هست، معنیش این است که این تانک نیست، این رو نباید به میدان جنگ بود. یا این قلم خودنویس خوب می نویسه اما بعد از یک ساعت پهن میشه جوهر میده، یعنی این خودنویس نیست. وقتی که اسلام عزیز میگوید زن ناقص العقل است، یعنی بی عقله. نه اینکه نصف مثلا مرد عقل داره، نه، یعنی اینکه ناقص عقل نداره، بی عقل، جزء انسان به حساب نمیاد. در قوانینش هم این رو نشان دادن. حالا دلیلش هم معلوم هست که چرا ما بایستی سر چشمه کارها بنگریم، به قول فردوسی، منظور سرچشمه است. بدو گفت اون کس که دارد خرد، سر چشمه کارها بنگره. حالا چرا این صحبت شده در اسلام؟ به لحاظ این که زمانی که این زنان و مردان به همون سیستم و سنت قبیلگی اینها کار میکردن با هم مساوی بودن، کما اینکه در قبایل ایران امروز هم هست، زن باید کار بکنه، نمیتونه چادر و چاقچور و روبند و این چیزا داشته باشه، نمیدونم بره گندم بچینه، نمیدونم هر شبت که کارهای دیگر بکنه، یا بگم بز بدوشه، یا بگم گاوا رو چه بکنه و اینها. این است که مرد و زنان با قبیله به طور طبیعی که همون خداوند آفرید اینا با هم کار میکنن، خیلی مطرح نیست موضوعشون و مطرح نبود. بعد هم که اسلام عزیز آغاز شد، عرض می شود که چگونه آغاز شد؟ سوال کنیم آقا چگونه آغاز شد؟ از اونجا آغاز شد که حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، یعنی نصف شب، البته نصف شب مهاجرت کردن با ابوبکر و تشریف آوردن به مدینه. در اونجا چه بود؟ یه مش آدمای مدینه بودن که البته مدینه میدونید در شمال هست و مکه در جنوب هست، اینها یک بافت خاصی داشت زندگی مدینه. 55% یهودیان بودن، چندین قبیله بودند، قبیله خیبر بود، قبیله بنی قریظه بود، بنی قینقاع بود، بنی نذیر و غیره و اینها، بنی مستلق و غیره. عذر میخوام از شما. عرض شود که اینها آمدن اونجا و عرض شود که اینا یک مش آدم بودن، 70-80 نفر آدم بیکار، و کسی نبود به اینها نانی بدهد یا مهمانی بدهد یا چیزی، قبول هم نداشتن. یک مرد بزرگی هم اونجا بود به نام سعد ابن عباده، اون دایه رهبری و پیغمبری داشت. و عرض شود که دو قبیله اوس و خزرج هم اونجا، یا خزرج اونجا بودن، عرب بودن، کارگزاران یهودی ها بودن، مسیحیان هم بودن. اینها شروع شد جنگ و جدال، یعنی شروع کردن کاروان ها رو زدن و اموال مردم رو سر گردن ها گرفتن، چون چاره دیگری نداشتن، غذا داشتن بخورن، جنگ میکردن، دزدی میکردن، سر راهزنی میکردن. حالا اسمش رو گذاشتن غنیمت میریم میگیریم، یعنی این آدمایی که به طریق حلال عرض کنم که کارشان تجارت بود، هر کسی از مکه سرمایه میگذاشت، مثلا در دست ابو سفیان که بزرگ قریش بود، که این کاروان برود در شام این رو بخرد و فلان چیز بخرن، برگردانن بیارن به مدینه به فروش برسانن، اینا کسب حلالی بود. این نمایندگان خدا سر گردنه ولی میگرفتن. حالا اون حلال بوده کار اینا، حرام بوده کار اینا حلال بوده، یعنی راهزنی چیز خوبی بوده، کاروانی چیز بد بوده، بازرگانی چیز بدی بوده. حالا شکرشو بکنید، مزایق زندگی آدمو چیکار میکنه؟ بسیار خوب. پس تعدادشون هم شروع شد زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن. هر دوزی هم در اطراف بوده دیگه، طوری شد که دیگه راهزنی انفرادی دیگه دیده نمیشد در اطراف مدینه. همه دزدا اومده بودن و دست جمعی با هم کار میکردن. حالا به نام الله، حالا هرچی. بعد نان رو اینها می آوردن، زنا که نمی آمدن در میدان جنگ. البته زنا در میدان جنگ می آمدن در روزگار همین پیش از اسلام اینا، اما کار کلا مردانه شد و شروع کردن اینها دزدی کردن آوردن. زنان درآمدی نداشتن، بنابراین میبایست یک برتری به مرد داده میشد، چون عرض کنم که تولید اقتصاد رو اینی که اقتصاد هم سرقت بود، راهزنی بود و غنیمت بود. جبرئیل هم این محاسبات رو کرد و همین داستان ها آمد در سوره نساء و آیه 33 است و اینا، الرجال و قوامون علی النساء و بما فضل الله بعضهم علی بعض، که بخوانید هست بماند. اما وقتی میگوید که زن ناقص عقل است، یعنی که بالکل از عقل بری هست این. و بعد هم حضرت علی علیه السلام دستور میدهد که این زنان عقلی ندارن، اینا چیز هستن، با اینها مشاورت نکنید. باز هم اینا انگیزه داره، یعنی شما وقتی که چیزی رو میبینید فکر نکنید آسمان آمده، نه آقا، یه علت تاریخی داشته داستان، علت و معلول است در جهان. چرا فلان آیه آمده است که ای زنها چرا شلوغ میکنید؟ این رسول خدا دلش پیش هر کس بخواد بره بخوابه میره بخوابه. 58-62 سوره اعزاب همین است. چرا؟ چون سر و صدا زنها در آمده بود که تو هر شب میری پیش عایشه، باعث اقدامی میکرد. بلافاصله خداوند تبارک و تعالی صاحب این کهکشان ها و عظیم بی سر و ته، ناگهان هر شبت که دستور فرمودن که ایشون هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. انگیزش پس این بوده. حضرت علی عرض میکنم علیه السلام هم انگیزشی که زنها بی عقل هستن و عرض میکنن خفه کنید این زنها را، میگفت اینها، این بود که عرض شود که ایشون میخواست به قیمت خون همه مسلمانان این معاویه را از تخت بکشه پایین و کینه پدرش رو بگیره، یعنی کینه قبیلگیش رو از این معاویه بگیره. براش هم جان انسان کوچکترین ارزشی براش نبوده، یعنی برای آدم های ایدئولوگ مثل همین بن لادن جان انسان کوچکترین ارزشی ندارد. تا حدی که وقتی میگویند ما 3000 بیگناه رو کشتیم نماز شکرگزاری به جای میآورند. ایشون هم میخواست به خون همه عرب، به قیمت خون همه عرب، عرض کنم که این معاوره هرجوری شده کینه شخصش از این بگیره، وگرنه دین و آیین برای آدم هاست. عرض کردم همه ادیان جهان به خون یک انسان نمیارزه. هر روز لشکر میکشید، بله لشکر کشید، هرچی گفتن آقا این داستان شما بیهوده است، حرف شما درست نیست. چند تا ادوایزر خوب هم داشت اما ایشون عقل سیاسی نداشت. خلاصه مطلب عرض کنم، گفت نه بین من و این شمشیر دخالت میکنه و اینها. داستانش 10 بار برای شما گفتم، اما باید بدانیم این داستان از کجا شروع شده است و چرا به وجود آمده. آقا شمشیر کشید و رفت و کلاه گذاشتن بر سرش و عرض شد که ماجرای سفین و حکمیت و این داستانها و برادرکشی. و وقتی که این مردها به منزل برمیگشتن، این زنها بودن که شیون میکردن که آقا چه میخواهید افتاده ای دنبال این علی، این آدم آدمکشی است، فساد ایجاد کرده در اسلام و اینها. ای میشنید ناراحت میشد دست زنها. و بعد دوباره بعد از ماجرای حکمیت این حضرت قربانش کردم آمد و دوباره لشکر کشید. لشکر کشید که برود و عرض میکنم که کار معاویه رو تمام بکند. آمدن گفتن آقا از این رفقای شما 4600-500 نفر در محل نهروان جمع شدن، اینا یک نفرم کشتن. گفت برویم. رفت اونجا و عرض می شود که این سپاه منظمی که ساخته بود و در موضع جنگ بود دیگه، اینا ریخت بر سر این 4500 نفر رو ظرف 2-3 ساعت کش. اینا برادرای اینها بودن، سر اما اون سو بودن، برادر این سو بود، برادر یکیش دیگه رفته بود جز این عرض کنم که خوارج، پسر عمو، اینها قبایل بودن. اینها با هم اصلا واژه عصبیت عرض کردم که از گره میاد، یعنی همیت قبیلگی داشتن. یعنی وقتی که یک شخص در قبیله زیان میدید یا زخمی میشد، اون چنان این قبیله ناراحت میشد که انگاری همه زخمی شدن. بنابراین در چنین فضایی بود که یک برادر پشتیبان علی بود، یک برادر جزء نمیدونم چیز تشکیلات معاویه بود، اینها ریش همو میگرفتن، سر همو میبریدن. خلاصه این 4500 نفر هم کشت. دو عزم میکنم که هیچ ناراحتی هم در وجدان این مرد به وجود نیامد. 4400-500 نفر از مسلمانان کشت که با او مخالف بودند. و بعد گفت خب حالا کار تمام شده است، حمله کنیم به معاویه. گفتن قربان یا علی این تیرای ما تمام شد، این شمشیرامون کند شد، اینها اجازه بفرمایید ما بریم منزل امشب رو استراحت کنیم، شمشیرامون رو تیز کنیم. عرض کنم که یک التیامی باشد بر این داستانی که گذشت و اینها، فردا خدمتتون هستیم. همه رفتن منزل، زنها گریه میکردن، شیون میکردن، توف و لعن میکردن به اینها که آقا چطور تو رفتی برادرتو کشتی، چگونه پسر عموتو کشتی، چطور پسر داییتو کشتی به دستور این علی. اینها عرض شد که فردا صبح شد حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه سوار یابوس شد، اومد گفت که وای مسلمین کجا هستن؟ یک نفر خانه بیرون نمگو، برو دنبال کار زندگی تو. آقا ما دیگه خسته شدیم از برادر کشی به توسط تو، به خاطر قدرت تو. این است که میگوین میرفت با سنگ صحبت میکرد، با چاه صحبت میکرد، به خاطر از بس این مرد بد عمل بود و بی سیاست بود که اصلا همه آدم ها رو پراکنده کرده بود، منزجر و متنفر کرده بود از خودش و گناه رو گردن زنها میانداخت. فراموش نکنیم که این زنها عقل ندارن، با اینا مشاوره نکنیم، یعنی بیان به حرف من گوش کنیم، برویم و بکشیم و کشته شویم. بله بله، در همین کتاب نهج البلاغه که خدا میداند این ابن ابوالحدید چه تقلب ها کرده و عرض میکنم قسمت های بسیار بدش رو هم حتما ننوشته، از همین مقداری هم که نوشته میشه فهمید نگاه این مرد به زن چگونه بوده. می آمدن اسیر میکردن دختر ارمنی، دختر زرتشتی، اینا می آوردن مدینه، می رفت دو سه تاش میگرفت، نرسیده حمله میکرد به اینا، تجاوز میکرد. خب حقش بود، قرآن گفته بود کار بدی نمیکنه، مولای متقیانه، مولای متقیانه، خب اشتباه نمیکنه که. خواهر مادر ما رو میگرفتن میبردن میبرد منزل دیگه، هر کار داشت بخواد میکرد، کما اینکه وقتی زخم خورده بردنش عرض میشود که در منزلش گفته است که زنان من رو بیارید معاینه کنید، این کنیزا من با همشون خوابیدم، بیارید اینا رو معاینه کنید ببینید که آبسته کامسته. نه نگاهش به زن بسیار فرومایه است این مولای متقیان. حالا عرض میکنم آیات قرآنی هم بماند، سنت رسول هم بماند، این بر روی هم در این جامعه اسلامی زن جز آدم به حساب نمیاد هموطن. حالا برو آش بپز و ورد بخون، دنبال آخوند بیفت. آقا چرا دست از دامن خدا کوتاه کردی چسبیدی به دامن آخوند؟ من تعجبم اینجاست، عجیبه واقعا، نمیتونم بفهمم خیلی مطالب. مگر نیست که اینا میگن ما از جانب خدا اومدیم، پس چرا اصل رو رها کردیم چسبیدیم به فرع؟ خانم محترم نشسته در مجلس نیویورک عرض می‌شود که بله این آقای مشیری توهین میکنه به چیز. دوستی میپرسه آقا منظورتون از توهین چیست؟ شما تا حالا برنامه رو دید؟ نه من ندیدم، ولی توهین میکنه. به چه چیزی توهین میکنن؟ من نمیدونم ولی توهین میکنن. حالا شما راجع به حقوق زنم چیزی میدونی؟ نه نمیدونم. راجع به اسلام تاریخ چیزی میدونی؟ من نه نمیدونم. یعنی اعتراف به جهل و به نادانی و تعصب. آقا باید فکر بکنیم یه کمی. یعنی وقت اون رسیده که خانم ها عرض کردم کلید توفیق ایران زمین برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی و آزادی خانم ها هستن، زن ها بسیار مهمتر هستن، به جهت اینکه عرض می شود که نه تنها 50% از کل جامعه را تشکیل می دهن، بلکه عرض شود که بزرگترین دانشگاه، اولین آموزشگاه آغوش مادر است. این بسیار بسیار اهمیت داره. وقتی بچه رو که هنوز 6 ماهش نشده میبینی سرش تیغ میزنی، یه چیز قرمز هم میبندی و اینها، از بچگی تزریق خرافات و نوکری و بدبختی موهومات میکنی، از اون بچه انتظاری نیست واقعا. و دیده نشده است که در جامعه‌ای زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی نشوند و برای آزادی گام ننهند و اون جامعه توفیق کلی از ثبات حاصل کرده باشه. اجازه فرمایید برمیگردیم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
خب اجازه بدید که برگردیم سر این موضوع. عرض شود که موضوع زنان بود و اینها، عرض می کردم که جامعه ما جامعه کتابخانی نیست متاسفانه. یعنی یک ناشری پیدا می شود، مثلا فرض کنید یک کتاب مهمی مثل تاریخ بخارا و تاریخ طبری، تاریخ ابدعسی رو چاپ کنه، 2000 نسخه میگوید به سرمایه شرکت امیرکبیر چاپ شد، 15 سال این دو تا نسخه، 2000 نسخه میماند توی زیرزمینی ناشر بدبخت، این 70 میلیون نمیخر. و خانم ها بسیار 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 کم کتاب میخوانند. هموطنان گرامی ما، بانوان عزیز و شجاع ایران زمین، خیلی مهم هست این کتاب خواندن، بی اندازه مهم هست. ما چگونه به معرفت دست پیدا میکنیم از این سقرا خانم و از اون فاطمه خانم و اینا؟ درود بر همه اینا، جمع میشیم توی منزلی قرمه سبزی میپزیم یا شب احیا قرآن به سر میگیریم تو مسجد، از اینها معرفتی به دست نمیاد. صحبت های روزمره و نمیدونم داستان های بیهوده و حرف های پوچ و اینها، اگر معرفتی هست در کتاب هاست، در کتابخانه هاست، اونجاست که شما همنشین مغزهای بیدار جوامع بشری میشوید. اونجاست که وقتی شما کتاب تولستوی رو باز میکنید، درست مثل اینکه این مرد بزرگ نشسته اونجا، گزیده اندیشه هاش و گوهر تفکرش رو داره رایگان در اختیار شما میگذاره. یه وقتی شاهنامه رو باز میکنید، در حقیقت شما در پیشگاه مردی بزرگ نشسته اید، حکیمی خردمند داره برای شما سخن میگه، یاد میگیرید از او، یاد میگیریم از او. یا در پیشگاه ارسطو مینشینیم، در پیشگاه افلاطون مینشینیم، در پیشگاه نیچه مینشینیم. اینهاست که از ما یه چیزی یاد میدن، به چیزی بیاموزیم. در برخوردهای معمولی که چیزی نهفته نیست جز اتلاف وقت و سخنان بیهوده و جوکهای رشتی و قزوینی و نمیدونم از این مسائل بیمزه و خنک که بنده دیدم در این مهمانی ها هست، که بنده تن میزنم واقعا از این داستان ها و فکر میکنم حیف عمر، حیف وقت. خب ببینیم که چه شده است این داستان.